ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای آمریکا را مایه تهدید جهان خواند. بنابر گزارش‌ها اکثر سرنشینان قایقی حامل 700 پناهجو در دریای مدیترانه غرق شدند و داعش تصاویری از کشتار 28 شهروند اتیوپی در لیبی را منتشر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران، آمریکا را مایه تهدید خواند. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان ارتش گفت:
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها، پشت سرش اروپایی‌ها و بعضی بادنجان دور قاب چینه های دیگر علم کردند که بگن جمهوری اسلامی مایه تهدید. نه، مایه تهدید خود آمریکاست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین بار دیگر از عملیات نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن انتقاد کرد و حمایت آمریکا از این عملیات را نیز به شدت نکوهش کرد. درباره تازه‌ترین گفتگوهای رهبر ایران و همچنین سایر مقامات ایرانی از جمله جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
ساعتی پس از حرف‌های تهدیدآمیز جانشین فرمانده کل سپاه در برنامه نگاهی که شبکه اول جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان و فرماندهان ارتش بدون بردن نام از مقام‌های آمریکایی گفت: هر روز دستورات به گفته آیت الله خامنه‌ای ابلهانه صادر می‌کنند و ایران را تهدید می‌کنند، اما می‌گویند ایران نباید توان دفاعی داشته باشد.
طرف مقابل با وقاحت تمام ما رو تهدید نظامی میکنه. چند وقتی بود ساکت بودن، باز چند روز قبل از این یکیشون دهن باز کرد راجع به گزینه های روی میز و گزینه نظامی بناکت حرف زدن. خب این لاف رو میزنن، این غلط زیادی رو میکنن. عمرت میگن جمهوری اسلامی قدرت دفاع را از خود سلب کند. این حرفی که اونا میزنن ابلهانه نیست.
پیش از گفته‌های آقای خامنه‌ای، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه در آغاز نشست مجلس از شرایط جدید مذاکرات هسته‌ای گفت:
مسئله دیگر اقدام پارلمان آمریکا در تصویب قانونی برای رؤیت توافق بین ایران و 5 به اضافه 1 و اظهار نظر در آن است. بعضی آن را دال بر ناتوانی رئیس جمهور آمریکا و برخی آن را حکایتگر نوعی فریبکاری جدید و بعضی آن را مسیری برای به هم زدن زمینه‌های توافق دانستند. هر یک از این تحلیل‌ها که مورد توجه باشد ثمری برای دولت آمریکا نخواهد داشت و جمهوری اسلامی با توجه به شرایط جدید به وجود آمده مسیر مذاکرات را ادامه می‌دهد.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم دلیل تند شدن لحن مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته درباره مذاکرات هسته‌ای چگونه قابل توضیح است. مهدی مهدوی آزاد:
چند دلیل عمده وجود داره. دلیل اول که شکلی هست طبیعتاً فرا رسیدن روز ارتشه و ابتکار عملی که به فرماندهان نظامی داده شده. دلیل دومش نزدیک شدن به ضرب العجل زمان توافق نهایی است که احتمالاً تمدید هم خواهد شد. اینجا زمانی است که جمهوری اسلامی و جناح نظامی امنیتی باید تصمیمات بسیار سختی رو بگیره که سالها برخلافش شعار داده. دلیل سوم سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای است که به مخالفین توافق نوعی اعتبار داد و دولت رو وادار کرد که به اونها پاسخ بده. دلیل چهارم توافق اولیه آقای اوباما و کنگره آمریکاست. اوبامایی که قبلا تهدید کرده بود هر نوع مصوبه کنگره را در واقع به تو خواهد کرد، الان به نوعی توافق رسیده و جمهوری خواهان اجازه بیشتری پیدا کردن برای در واقع فشار وارد کردن و جمهوری اسلامی در مناقشه هسته‌ای. و نهایتا دلیل پنجم حمله عربستان به یمن هست و وخامت بسیار جدی روابط تهران و عربستان.
شنبه شب حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برنامه نگاهی که شبکه اول جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی نه تنها اجازه بازدید خارجی ها از مراکز نظامی ایران را نخواهد داد، بلکه اجازه تفکر پیرامون این موضوع را هم حتی در رؤیاهایشان به آنها نخواهد داد. آقای سلامی در همین برنامه تاکید کرد که هر کس از بازدید از مراکز نظامی ایران حرف بزند جوابش سرب داغ خواهد بود. از آقای مهدوی آزاد میپرسم چرا مسئله بازرسی از تأسیسات نظامی اکنون در کانون موضع گیری های مقام های جمهوری اسلامی قرار گرفته است؟
درست هست که روز ارتش هست و طبیعتاً فرماندهان نظامی بیشتر اظهار نظر می کنند، اما مسئله ریشه دارتر و عمیق‌تر از این هاست. صورت مسئله این هست که با نزدیک شدن به ضرب العجل زمان توافق، جمهوری اسلامی و اصولگرایان باید تصمیمات بسیار سخت و دشواری رو بگیرند. یکی از مهمترین این تصمیمات این هست که ایران باید به بازرسی های جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، هم از تأسیسات اتمیش و هم از تأسیسات مشکوک به فعالیت اتمی تن بده. این چیزی است که عقب نشینی ازش یا حذفش ممکن نیست. طبیعتا این موضوع بهترین بهانه است برای جناح اصولگرای نظامی امنیتی و مخالفان توافق هسته‌ای و کسانی که خواهان درگیری با جهان غرب هستند که وسط بیان و به بهانه حفظ امنیت ملی یا به بهانه در واقع پاسداری از اسرار محرمانه نظامی کشور سعی بکنن دولت رو و مذاکره کنندگان رو تضعیف بکنن. در واقع این موضوع وجه المصالحه است برای اینکه مخالفان بتونند در مذاکرات کارشکنی کنند.
این تندگویی ها در حالی در رسانه های جمهوری اسلامی مطرح می شود که 5 روز پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه ای با شبکه عربی زبان العالم گفته بود که جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد که از تأسیسات نظامی و تأسیسات غیر هسته ای بازدید شود، اما طبق پروتکل الحاقی در آنجا پیش بینی‌هایی شده است که می توانند بروند اطراف منطقه مورد نظر را نمونه برداری کنند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. اما یک روز پس از اون که دولت یمن طرح صلح ایران در اون کشور رو رد کرد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در اظهاراتی جداگانه از حملات هوایی عربستان در یمن انتقاد کردند. بشنویم بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
دو تن از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی ایران روز یکشنبه از حملات هوایی عربستان به یمن انتقاد کرده و ریاض را تهدید به برخورد نظامی کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از نطق پیش از دستور خود در روز یکشنبه با جنگ طلب خواندن عربستان هدف این کشور از درگیری در یمن را دنبال کردن مقاصدی سبک توصیف کرد.
دولت سعودی مدعی دولت اسلامی است. کجای اسلام اجازه ریختن خون بیگناهان را با تخیلات واهی می دهد؟ کجای اسلام تخریب خانه های مسلمانان را به دلیل رقابت های ناشیانه می دهد؟ اگر دولت سعودی ادعای اسلامیت دارد، باید بفهمد که این مسیر جنگ طلبی که انتخاب کرده اند جز لعنت خدا و بندگان خدا چیزی در کارنامه آنان ندارد. خود می دانید که با این جنگ افروزی به مقاصد سبک خود نمی رسید.
همزمان با این اظهارات، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران احمد رضا پوردستان با اشاره به اوضاع یمن به عربستان هشدار داد که در صورت ادامه جنگ باید منتظر آغاز جنگی فرسایشی و در پی آن دریافت ضرباتی مهلک باشد. احمد رضا پوردستان در ادامه گفتگوی خود با شبکه العالم تلویزیون عربی زبان جمهوری اسلامی ایران با فاقد تجربه دانستن ارتش عربستان، دولت ریاض را دعوت کرد که بحران یمن را از طریق مذاکره حل کند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران را اینطور ارزیابی می کند.
از روز اولی که حمله طوفان قاطعیت شروع شد و ایران نتونست از طریق فضا یا دریا به حوثی‌ها کمک بکنه، یک برنامه تبلیغاتی خیلی گسترده چه ایران و چه طرفداران ایران در منطقه به کار بردن تا که از این طریق به حوثی‌ها کمک بکنن. مثلا آقای حسن نصرالله چندین بار صحبت کرد و مسئولین ایرانی در داخل هم همین برنامه رو به راه انداختن. منتها تنها کاری که ایران در این دوره از لحاظ نظامی تونست انجام بده این که دو تا ناو رو بفرسته به آب‌های بین المللی عدن و هیچ وقت هم به سواحل عدن نزدیک نشد، چون که خودش میدونه از لحاظ رویارویی نظامی در این منطقه چه مشکلاتی نصیبش خواهد شد اگر به طور مستقیم وارد جنگ بشه، چون که اون منطقه تنها دیگه در دست عربستان یا دولت آقای عبدرب و منصور هادی و امثال اینها نیست. اون منطقه در اختیار آمریکاست، در اختیار ناتوست و حتی اسرائیلی ها هم در باب المندب هستن. بنابراین ایران خوب میدونه که اگر اونجا وارد بشه با چه کشورهایی مواجه خواهد شد. از این رو در عالم واقع کاری نمیکنه، اما به این برنامه تبلیغاتی ادامه میده.
اظهارات رئیس مجلس و فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در حالی بیان میشود که روز گذشته دولت یمن طرح ایران برای برقراری صلح در آن کشور را رد کرده و هدف تهران از ارائه این طرح را انجام مانوری سیاسی خواند. به گزارش رویترز، با تداوم حملات هوایی عربستان و کشورهای عرب متحد به مواضع شیعیان حوثی و متحدان آنها، نگرانی ها در خصوص جنگ نیابتی بین ایران و عربستان در یمن و گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه افزایش یافته است. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان علیه مواضع حوثی ها در یمن در فروردین ماه سال جاری پس از آن شروع شد که منصور هادی رئیس جمهوری یمن به دنبال سقوط دولتش به عربستان در همسایگی یمن پناهنده شد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید و اگر که درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های ما نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا و نظرتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042022111221.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ساعت 17:12 همراه ما هستید. قایقی حامل حدود 700 پناهجو نیمه شب گذشته در نزدیکی سواحل لیبی غرق شد و به نوشته رسانه‌های ایتالیایی بیم آن می‌رود که بیشتر سرنشینان این قایق جان باخته باشند. گارد ساحلی ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون تنها 28 مسافر نجات یافتند. این قایق از لیبی رهسپار جزیره ایتالیایی لامپدوزا بود و دقایقی پس از حرکت از سواحل لیبی غرق شد. جزیره لامپدوزا در جنوب ایتالیا مقصد شمار زیادی از پناهجویان غیر قانونی از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است و در 4 ماهی که از سال جدید میلادی می‌گذرد حدود 900 تن از پناهجویان در راه رسیدن به این جزیره غرق شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی روز یکشنبه تصاویری از کشتار 28 تن از مسیحیان اتیوپی را که در لیبی به گروگان گرفته بود منتشر کرد. تصاویر این ویدیو شامل سربریدن 12 مرد در یک ساحل و شلیک به سر 16 مرد دیگر در منطقه بیابانی است. این ویدیو شبیه به ویدیویی است که 2 ماه پیش سربریدن 21 کارگر مصری در لیبی را نشان می‌داد. لیبی از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی صحنه منازعات سیاسی بوده و گروه حکومت اسلامی موفق شده است مناطقی را در این کشور به کنترل خود درآورد. و در ایران محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز سفری 2 روزه به ایران روز یکشنبه وارد تهران شد و در کاخ صدرآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت. دو طرف پس از برگزاری نخستین دور از مذاکرات خود در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. این اولین سفر اشرف غنی به ایران در مقام رئیس جمهوری افغانستان است. مسائل امنیتی منطقه، موضوعات مرزی، قاچاق مواد مخدر و پناهندگان افغان در ایران از جمله محورهای گفتگوهای دو طرف ذکر شده است. و انتخابات تعیین رئیس بخش شمالی قبرس یا بخش ترک نشین از صبح امروز در این منطقه آغاز شده است. مهمترین وظیفه فرد منتخب حضور در مذاکرات صلح بین دو بخش این جزیره خواهد بود. جامعه بین المللی تنها جمهوری قبرس یا بخش یونانی نشین را به رسمیت می‌شناسد و بخش ترک نشین فقط از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شده است. مذاکرات صلح بین دو بخش قبرس حدود 6 ماه پیش به حال تعلیق درآمد و قرار است ماه آینده از سر گرفته شود. و با این خبر از کشور قبرس می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید. 17:30 در ایران با تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.